بسم الله الرحمن الرحیم و اوه خوفن و تمعن ان رحمت ربک قریب بالمحسنین. ما تو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نی تو زاری میکنیم. ما همه مثل چنگیم، مثل گیتار هستیم. چنگ از خودش حرکتی نداره، مرده است، یه تخته است، یه سیمه. ما چو چنگیم و تو زخمه میزنی. زخمه‌ای که میزنن به چنگ در واقع خداست که مثل این که این وجود بی حرکت ما رو جان و حرکت داده. زاری از ما، ما زاری میکنیم، نه تو زاری میکنی. در واقع اون احساسات و عواطفی که از انسان سر میزنه به تعبیر مولوی مثل ترنمیست، صداییست، سازیست که از یک وسیله ای در میاد. ما چون ناییم، ما چون ناییم و نوا، نوای ما ز توست. اگر نی زده میشه در واقع این یه چوب خشکه. ما چو کوهیم و صدا در ماز توست. اگر کوه انعکاس صوتی داره در واقع همه از خداست. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان. اگر حیاتی داریم، حرکتی داریم، هرچه هست تو هستی، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم‌هاییم و هستی‌های ما تو وجود مطلقی، فانی نما. چون خدا همه جا هست و هیچ جا نیست، دست او رو نمی بینیم، غایب فرض می کنیم، ولی میگه تو وجود مطلقی، فانی نما، فانی دیده میشی. ما همه شیریم، ولی شیر علم، شیر رو پرچم شیر و خورشید. حملمان از باد باشد دم به دم. وقتی پرچم حرکت میکنه، باد که بهش میزنه، به نظر میاد این شیر داره حرکت میکنه. حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. باد ما و بود ما از داد توست. هم بودن ما، وجود ما، هم باد وجودی، آثار حرکت اندیشمون، باد ما و بود ما از داد توست. تو همه رو دادی. هستی ما جمله از ایجاد توست. زاری ما شد دلیل اضطرار. اگر اشکی سرازیر میشه به خاطر مظلومیتی، عزایی، احساسی، عاطفه‌ای برانگیخته میشه، زاری ما شد دلیل اضطرار، خجلت ما شد دلیل اختیار. اگرم شرمنده ایم از اعمالمون، همینم باز نشون میده که یه اختیاری هست. تو به انسان یک امانتی داری، یه اختیاری دادی، وگرنه اگر اختیار نداشته باشیم خجالت هم نباید بکشیم. حسرت و زاری گه بیماری است. کی انسان حسرت میخوره؟ کی اشکش میاد؟ وقتی که غرق راحت و رفاه باشه که اون احساسات انسانی به جوش نمیاد. وقت بیماری همه بیداری است. بیداری واقعی است که انسان یک تکونی میخوره، یک تحولی درش پیدا میشه. خب در این شعر کوتاه مولوی 4 بار از زاری سخن گفته، از اشک، از آه، از تضرع. به هر حال چون این ایام هم همچنان و هنوز در سوگواری امام حسین و یارانش هستیم، گرچه 7-8 روزی گذشته از عاشورا، ولی به هر حال چون تو این ایام خدمتتون نبودم، فکر کردم از یک زاویه‌ای گریزی به این مسئله بزنیم. به هر حال مسئله محرم برای جامعه ما ایرانیان شیعه یه جایگاه به خصوصی داره. معمولا ایرانی ها دو وقت سال مسلمون میشن یا مسلمون تر میشن، دو روزه در واقع، یکی مارمزونه، اونم نه همه مارمزون، شبای قدر در واقع. شبای قدر هم کمتر به مسئله قدر توجه دارن، ضربت خوردن حضرت علی و شهادت در واقع اونیست که میشه عزاداری کرد و گریه کردیه. یکی هم محرم، این دهه محرم به خصوص اون دو روز آخر دیگه رفت حاجی حاجی مکه تا سال آینده. اغلب مردم به هر حال این دو روز رو تو هر حالتی باشن سعی میکنن غایب نباشن. معمولا اگر ضدیتی عنادی با دین نباشه، معمولا این دو مرحله رو سعی میکنن داشته باشن. توی این دو مرحله هم عاشورا تا سواش باز مهمتره و به خصوص عاشورا دیگه. ملت ما در طول تاریخش من گمان نمی کنم درباره هیچ کسی اینطوری که برای امام حسین صرف وقت و اشک و آه و سرمایه گذاری کرده باشه. برای هیچ یک از بزرگان، به هر حال همه این بزرگان ما، ائمه ما، همه پیرو پیامبرمون هستن، ولی پیامبر چون به مرگ طبیعی از دنیا رفتند، مردم نه تولد پیامبر رو کسی توجه آنچنان داره، نه وفات پیامبر رو. یعنی جایگاه پیامبر، البته خب همه احترام میذارن، ولی اونچه که تو دل جا داره در واقع، احساس صمیمیت و صفا و نزدیکی میکنه، ملت ما قابل مقایسه حتی در بین ائمه نیست. با اینکه مذهب شیعه مذهب جعفری است، امام جعفر صادق اونچه که ما به عنوان فقه و پایه‌های استدلالی شیعه داریم از امام باقر و امام صادقه، ولی باز چون اونها براشون عزاداری نشده یا خیلی کمتر شده، این جای عاطفی و احساسی رو تو دل ملت ما باز نکرده. می‌بینیم یک حال و هوای دیگه ای داره محرم و برای مردم ما توجه به این موضوع یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده. تکیه هایی که ساختن، حسینی هایی که ساختن، زینبی هایی که ساختن، پلوی که تو این ایام میدن، نمیدونم اوقافی که به وجود آمده، حتی تعطیلات حوزه های علمیه تو این ایامی که طلبه ها برن تو دهات تبلیغ بکنن. روستاها در طول سال معمولا مبلغ دینی ندارن، این ده هست که میرن طلبه های تمرینی برای سخنرانی پیدا میکنن. و میبینیم اگر تو کشورهای اروپایی جامعه شکل مدنی داره، هر یک شهروندی توی 4-5-7-8 گروه و جمعیت عضویت داره، حالا یا حزب سیاسیه یا نمیدونم کامیونیتی محلت یا تیم ورزشیه یا هر چی هست، بالاخره توی نهادهای مدنی همه حضور دارن. ولی تو ایران میبینیم هیئت‌ها، هیئت بنی فاطمه، هیئت نمیدونم حسین، امام حسین، هیئت حضرت عباس، هیئت رقیه، حضرت رقیه، همین هیئت‌هاست در واقع. یعنی تشکل‌های اجتماعی ما هم در واقع زیر سایه این موضوع شکل پیدا کرده. الان هم تقریبا قدرت سیاسی مملکت ما در اختیار هیئت مؤتلفه است. هیئت مؤتلفه از ائتلاف همین هیئت‌های مذهبی به وجود آمده که خب به هر حال الان قدرت اصلی اون جناح محافظه‌کار رو همین هیئت مؤتلفه داره دیگه. گرچه اسمش رو شاید شما کمتر شنیده باشین، ولی قدرت‌های اساسی اقتصادی و سیاسی مملکت ما در واقع از اینجا شکل گرفتن. بنابراین میبینیم چون موضوع مهمی هست مسئله محرم و این قیام امام حسین، حالا گرچه اینجا دور هستیم و این طرف کره زمین به اصطلاح اون طرف آب هست، ولی به عنوانی که ایرانی هستیم و مسلمان و شیعه هستیم، جا داره که به هر حال روی این موضوع توجه بیشتری در واقع بکنیم. از زوایای مختلف قابل عنایت هستش. اما اینکه چرا از بین این همه موضوعاتی که مربوط به قیام امام حسین میشه بنده اشک و آه رو انتخاب کردم، لابد اعلام کرده بودن موضوع عرایض امشب بنده، من یادم رفت اول بگم، به دلیل اینکه شاید مهمترین بعد عزاداریش اشکه، یعنی عزاداری وقتی به اوج خودش میرسه، وقتی عزاداری احساس میکنن واقعی هست، موقعی است که اشکی جاری بشه. اگر اشک نیاد احساس میکنن نگرفت این مجلس، یه اشکالی صاحب خونه صاحب مجلس داره. مرحوم مطهری، شهید مطهری، کتابی داره حماسه حسینی سه جلد، اگر دیده باشید، یه قسمتیش تحریفات عاشوراست. اون توی داستانی رو تعریف میکنه که یکی از بزرگان شهر اصفهان، خب مخالف این قلوب ها زیاده روی ها، این حرفایی که پای و اساسی نداره بود، تصمیم میگیره که هر سال خونش چیزی میذاشت مراسم دهه محرم، تصمیم میگیره که هر آخوندی میخواد بیاد صحبت کنه بهش بگه حق نداری از این حرفایی که پای و اساسی نداره بزنی، بخوای امام حسین بکشی، میخوام حرف علمی، حرف منطقی تحلیلی بزنی. با هم شرط کرده بوده. همون روز اول که جلسه تشکیل میشه، خب معمولا هم دیدیم 5-6 تا آخوند دعوت میکنن، هر کدوم یه ربع نیم ساعت صحبت میکنن میرن دیگه. میبینه نه، اینا اومدن همه یه بحثای تحلیلی کردن و مردم هم هی این برابر نگاه میکنن و خسته میشن و خمیازه میکشن، بعد هی دونه دونه شروع کردن بلند میشن دارن میرن. بعد میبینه خیلی داره بد میشه، دیگه کسی باقی نمیمونه، همه هم دارن میگن که این صابخونه معلومه که وضعش خیلی بد بوده، این رو خدا نپذیرفته. احساس میکنه که نه، مثل اینکه خیلی آبروریزی داره میشه، یه کاغذ میده به اونا که بهشون گفته بود نمیخوام از این حرفای حرومی داخل بکنیم، پیغام میده که یه ذره از اون حرومی ها داخل بکن. این آقای مطهری گفته البته، چون احساس میکنه که کسی وقتی اشکی نریزه خیلی اثر تبلیغاتی بدی برای صابخونه داره. یعنی بحث این نیست، مردمی که اونجا میان احساس اینی که میخوام یه جایی بریم یه چهار تا کلمه یاد بگیریم ندارم، میخوام بیان حالی بکنن، صفایی بکنن، چند قطعه اشکی بریزن و یه ثوابی ببرن و یه شفاعتی شاملشون بشه و به هر حال بار دنیایی روشون کوتاه بشه. به هر حال ایرادی که میگیرن یه دیم از همین زاویه است که ملت ما شده ملت آه و ناله، به جایی که شاد و پرتحرک باشه همش اشک و آه. وقتی تقویممون رو میبینیم روزایی که تعطیله عمدتاً روزای عزاداریه و مخالفین از این جهت وارد میشن که عاملش و علتش هم همینه. تازه مگه ما چیکار میکنیم؟ ما که به فلسفه قیام امام حسین کاری نداریم، تو سینه خودمون میزنیم، تو سر خودمون میزنیم، زنجیر میزنیم، قمه میزنیم، خدازاری میکنیم، که همه اینا رو هم گفتن که خب ممنوع، حرام، انسان حق نداره خودش رو آسیب بزنه. و این همه ناله و نوحه و گریه و زاری و عزا، شهر سیاپوش بشه، یه دهی در طول این 7-8 روز سیاه بپوشن، چه خاصیتی برای ملت داره؟ میبینی یه عده ای از این زاویه، حتی یه کسی میگفت ملت ما ملت اشکانیانه، ما توی اشکانیان موندیم دیگه، نرفتیم جلوتر دوران رژیم های بعدی. خب یه عده ای حمله اساسیشون به دلیل تمرکز و توجه بیش از حد به مسئله گریه است و این گریه رو خیلی ها باهابش میدن. حتی یه بار عرض کردم تو منطقه خودمون اورنج کانتی، یه خانومی یه شیشه یه چیز همراه خودش داشت، گفت اینو من حتی وصیت کردم که اگر از دنیا رفتم این رو در خاک با من بذارن، گریه هایی که کرده برای امام حسین اشکاشو به عنوان سند همه رو جمع کرده بود، درش هم بسته بود تبخیر نشه. خب یه دی واقعا اینطور فکر میکنن که این عشق خودش نجات دهنده هستش، اگر این عشق نیاد معلومه اون انقلاب و تحول روحی حاصل نشده. خب یه دی میبینیم از این زاویه حمله میکنه، یه دی هم به عنوان این که درش خب قلوب شرک و شباهتیست به اون چه که مسیحی ها میگن. مسیحی ها معتقدن همینی که در دلت عشق جیسز باشه همین کافیه، تو فقط محبت او رو داشته باش، اونم که خودش رو فدا کرده. همین فلسفه سالویشن، فلسفه فدا در واقع، مهم اینه که او رو دوست داشته باشی، او رو نجات بخش خودت بدونی و او شفیعت خواهد شد دیگه. بعضی هم میگن خب اینو ما از اونا گرفتیم و خب این نمیخونه با اندیشه قرآنی. خب یک عده‌ای به طور کلی در واقع اسلام رو کنار میذارن به دلیل اینکه نوع مسلمانی ما خلاصه شده در این نوع دینداری ها. بعضی هم میگن که اولا خب ما قصدی که نداریم که حتما گریه کنیم، واقعی که اتفاق افتاده آنچنان جانسوز جگرسوز که هر کسی دلی داشته باشه به طور طبیعی اشک از دیدش جاری میشه. اتفاقا هفته پیش که همین ایام تاسوعا عاشورا بود، مصادف بود با نمایش همون فیلم The Passion of Jesus دیگه، Jesus Christ. من متاسفانه هنوز نرفتم ببینم، ولی بعضی از دوستان که اون فیلمو دیده بودن میگفتن مثل اینکه اونام همزمان عاشورا تاسوعا داشتن، همه توی سینما گریه میکردن وقتی که اون شلاق ها رو به عیسی میزنن، اون آزار، اون شکنجه. خب اونام که اعتقاد به مسیحیت دارن نمیتونستن تحمل بکنن. یه خانومی که اتفاقا چینی بود با اون من صحبت میکردم، مسیحی بود البته، میگفت که این دختر من اصلا مذهبی نبود، هر کاری هم میکردیم هیچ وقت کلیسا نمیامد و به هیچ وقت زیر بار این حرفا نمیرفت، ولی اون شب که با من آمد سینما و اونجاش گریهش هم گرفت، شب که خونه آمد گفت من دیگه مسیحی شدم. اگر عیسی اینه که انقدر حقانیت داشت و مظلوم بود، من چنین عیسایی رو با تمام وجود دوست دارم. خانم خیلی خوشحال بود، گریه میکرد که موفق شده، یعنی این فیلم باعث شده که مثلا دخترش هم حالا اعتقاد دینی پیدا بکنه. خب این یک بعد قضیه است که من اون موقع وقتی اینو میگفت پیش خودم فکر میکردم که اصلا اون چی که درباره حضرت عیسی اینها معتقدن اتفاق افتاده اصلا قابل مقایسه با اون چی که در باره امام حسین و یارانش اتفاق افتاده نیست. ما البته به عنوان مسلمون معتقد هستیم که حضرت عیسی کشته نشد، مصلوب هم نشد. قرآن میگه و ما قتلوه و ما صلبوه یقینا، به یقین، نه به دارش دادن و نه کشتنش، بل شبه لهم، اشتباه کردن به خطا، حالا کسی دیگر رو به جای او، چون که چهره شناخته شده نبود، فراری بود و اون موقع نه روزنامه بود نه عکاسی بود عکس کسی رو چاپ کرده باشن، نه توی صحنه تلویزیون. سربازای روم شرقی از کجا میدونستن که عیسی چه چهره ای داره؟ قرآن صریحا میگه او رو نکشتند و مصلوب هم نکردند، ولی حالا فرض میکنیم به اعتقاد مسیحی ها او رو مصلوب کردن، حد اکثر اینه که 4 تا میخ مثلا به دست و پا زدن رو به اون دار کشیدن، ولی اونچه که درباره امام حسین نقل کردن صدها تیر در واقع، اونم نه میخ کوچیک، یعنی وقتی که در محاصره صدها یا هزاران نفر قرار گرفت همه او رو تیرباران میکنن در واقع، و نه تنها تیرباران میکنن بعد سر اونها رو میبرند. به همین هم اکتفا نمیکنند، بدنهای اونها رو لگد کوب اسب‌ها میکنن، میخوان دق و دلی در بیارن که همه اونها رو له بکنن در واقع، و بعدم باز به همین اکتفا نمیکنن. سرای اینا رو سر نیزه میکنن و در طول اون مدتی که حالا به کوفه یا به شام بردن جلوی چشم عزیزانشون، همسرانشون، دخترانشون، مادرانشون، همه اینا رو در واقع مدت‌ها که ببینن سر عزیزانشون رو. و اگر اونجا اینا معتقدن یک نفر کشته شده حضرت عیسی با اون شلاق‌ها، اینا تماماً و کسانی مثل حضرت زینب بودن، برادرانشون، 4 پسرشون، یعنی خانواده همه شاهد بوده که جلو چشمش بچه هاشون، برادرشون، یعنی یک وضع فجیعی که قابل مقایسه با هیچ چیزی در طول تاریخ نیستش. یعنی من هرچی فکر کردم که آیا میشه یه مورد مشابهی پیدا کرد؟ خب اگر واقعا یک کسی این رو بشنوه اونچه که انجام شده بدون اینکه قصد گریه داشته باشه، در هر حال اگر دلی داشته باشه، عاطفه و احساسی داشته باشه، خب یه تکونی در هر حال میخوره. خب یه دی در واقع استدلالشون اینه که همه که اونجوری نمیخوان گریه بکنن که برای ثواب میخوان کاری کرده باشن. و بعدم استدلال بعضی اینطور هست که خب اسلام همینطوری حفظ شده از طریق همین عزاداری ها. تاریخ شیعه یک تاریخ خونباری بوده، چون یه اقلیتی بوده، با حکومت مخالف بوده، چه با حکومت یزید و بعد بنی مروان، و یعنی هم بنی امیه هم بنی مروان و بعد بنی عباس، جنایت هایی که اونا می کردن. همیشه اینا در شکنجه بودن، در اعدام بودن، سرکوب بودن. کسی نمی شده که سخن از امام حسین بگه، از فلسفه قیام بگه. نگفته سرا رو میبریدن، نگفته شهرها رو قتل عام میکردن. بنابراین کسی نمیتونه ایراد بگیره تو چرا گریه میکنی، چرا تو کنج خانت داری مثلا نوحه میخوانی. تنها در مورد ما هم نبوده، مسیحیت هم همینطور بوده تاریخ گذشتهش. الان زیر زمینای پاریس اون کاتاکومب ها پره، همون جایی که به اندازه 100 متر زیر زمین پیروان عیسی ابن مریم در دورانی که ممنوع بوده و اون رژیم های حاکم مسیحی را از بین می بردن، زیر زمین عزاداری ها را می کردن. ما چون یک تاریخ خونبار این چنین داشتیم، هم شیعه و هم تاریخ خود ایران که دائما در معرض هجوم و حمله همسایگان بودیم، اقوام مجاور بودیم، چنگیز ها حمله می کردن، مغول ها، تاتار ها، تیمور ها، ترک ها، دائما قتل عام بوده، دائما کشتار چون بوده، اصلا این ملت خو گرفته با تراژدی، با غم، با حزن، با غصه. در واقع هم از نظر ملیت و هم از نظر مذهب تناسبی داشته این عزاداری با واقعیت ملی ما، و از این طریق هم تونستن حفظ بکنن و سینه به سینه برسونن در واقع به ما. و میگن اینطور هم نبوده که همش تو سر زدن بوده باشه، الهام بخش هم بوده. همون موقع هم حتی حکومت یزید رو اون قیامی که بعد از کشته شدن امام حسین به راه افتاد سرنگون کرد و بعدن منشأ قیام‌های بزرگی شد، قیام توابین که توبه کردن که چرا حسین رو دعوت کردن ولی یاری نکردن، قیام کردن، 6000 تاشون هم کشته شدن، قیام سلیمان ابن سرد خزائی، قیام مختار، همینطور پشت سر هم یک پرچمی برافراشته شد که همچنان هنوز ادامه داره. فکر میکنم سال گذشته بود که یک صحبتی بنده کردم، یه اشارهی به مراسم عزاداری در جزیره تیرینیداد در همین جنوب امریکا، بین امریکای شمالی و جنوبی. اتفاقا این چیزش رو ترجمه گردیمش هستش، این تعدادی فکر کنم این جزاش آورده باشم. گزارش است که این پیتر چلکوفسکی استاد دانشگاه نیویورک 3 رفته از مراسم عزاداری توی همین ریخ گوش امریکا، که آدم تعجب میکنه که از کجا اون مراسم به اینجا کشیده شده که الان جزیره تیرینیداد عزاداری های محرمش اصلا قابل مقایسه با اونچه که تو ایران یا تو پاکستانه نیست. و بعد اون وقت تأثیری که این روحیه ظلم ستیزی، روحیه انقلابی، روحیه در واقع پرخاشگری علیه ظالم در وجود اینها بوده، که چطور این کارگرای مزارع نیشکر در گویان و این جزیره تیرینیداد، جزیره فیجی، این جزایری که تو دریای کارائیبه، چطور این حماسه حسینی اینا رو آدمای انقلابی و آدمایی که زیر بار ظلم نرن قرار داده، ساخته. نویسنده چلکوفسکی، حالا من نمیدونم لهستانی الاصل فکر میکنم، یه آدم مسلمانی نیست که بگیم تعصبی به خرج داده، یعنی حتی تأثیر اون اقدام به اینجا هم کشیده شده. حالا بگذاریم که این مراسم قاطی شده با فرهنگ هند، با فرهنگ بومیای سیاه، با فرهنگ مسیحیت، با فرهنگ ایران، یه ملغمه ای، یه مجموعه شده که آدم شاخ در میاره که چه ربطی به اون چیزی که تو کربلا اتفاق افتاده داره. ولی در هر حال یه مایه هایی از اون جنبه های حق طلبی رو در درون خودش داره. در هر حال ادعایی هم معتقد هستن، همینطور که عرض کردم، مثلا اسلام و همین مراسم نگه داشته. یادتون هست این سخن معروفی بود که اول انقلاب گفتن تو ایران که اسلام رو عزاداری بیمه کرده، یادتون هست رهبر انقلاب گفتن که یعنی در واقع نباید تعطیل کرد و جلوی زنجیر زنی و سینه زنی حرفا رو گرفت، اصلا ما مدیون همین چیزا هستیم. پس میبینیم که به صورت اکستریم دو طرف چطور هم ضدیت ها با اسلام یا شیعه به خصوص از این زاویه است، اشک و آه و ناله، و هم از این طرف میبینیم دفاع در واقع از این جهت هستش، بیش از همه روی این جهت هست. حتی توی مراسم عزاداری، اگر تو ایران از خاطر نبرده باشید، معمولا به هم که میرسن میگن عزم الله اجورنا و اجورکم به مصیبت الحسین، الانم گفتن ببنده تشریف داشتن اینجا، از زمان الله اجورنا، خدا عظیم کنه اجر ما و اجر شما رو، به خاطر چی؟ به خاطر همین عزاداری که کردیم. یعنی توجه ملت ما به اینی که کار عظیم، کار بزرگ، همین عزاداری و ناله و نوحه است که اشکی جاری بشه، که همه وقتی به هم میرسن بعد از عزاداری احساس میکنن که یه بار سنگین وظیفه دینی به عهده‌شون بوده، حالا این اشکی که جاری شده در واقع سبک شدیم، بار گناه از ما رفته. چون وقتی عشق آدم میریزه، هر چقدر آدم دیپرس باشه، هر چقدر مشکل داشته باشه، عشق آدمو یه مقداری سبک میکنه. حالا عرض من اینه که در امروز هم ببینیم جایگاه عشق، گریه، که این چنین در سنت و در تاریخ ما بوده، در قرآن و در عرفان چگونه است. عشقی که خیلی همینطور که میدونید درش توصیه شده در اون دینداری سنتی ما، نه تنها عشقی که با شناخت باشه، میگن من بکا، هر کی گریه کنه، و تباکا، کسی که خودشو حتی به گریه بندازه، بهشت بر او واجب شده. یعنی حتی یه عشقی بیاد، نه روی عشق آگاهی، خودشو به یه نوع یادم به گریه بزنه. کتابهایی که نوشته شده، من بعضی از این کتابهای معروف و اسامیشو میخونم که از قرن هفت به بعد، این چیزا عمدتاً از قرن هفت، از به خصوص بعدن از دوران آل بویه و اینها، این عزاداری تو ایران معمول شد. علمای دوران قبل خیلی معتقد به چنین مراسمی نبودن، جنبه عمومی پیدا نکرده بود. کتاب طوفان البکا، بکا یعنی گریه، طوفان گریه، این کتاب های معروفه. محیط البکا، مفتاح البکا، کلید گریه، چی کار میشه کرد؟ راز موفقیت در چیه؟ چطور میشه کلید این گنج گریه رو گشود؟ یا محرق القلوب، یا محرق القلوب، آنچه که دل رو به حریق میندازه، آتش میزنه. این کتاب ملا احمد نراقی، کتاب خیلی معروفیه. میبینیم از قرن هفت به بعد کتابای عمده تمرکز رو گذاشتن رو گریه، رو گریه فوکس کردن. اصل این هستش، همه کتاب ها میبینیم که این معنا رو داره. از همین مرحوم نراقی که از علمای معروفه، میگه منافع شهادت لا تعد ولا تحصى، بی نهایته. بسیاری از گناهکاران پریشان احوال روزگار با گریه کردن بر مصائب امام حسین نائل به رستگاری می شوند. این همینی که گریه بیاد این رستگاری حاصل میشه. از نویسندگان بزرگ یکی میرزا حبیب خاقانی، حبیب الله خاقانی که اسمش رو مجتهد الشعرا گذاشته بودن، این یه شعر خیلی آهنگینی داره، معاصر ناصرالدین شاست. حالا من دستش که آخرش رو میخونم، میگه مظلوم شد شهید، حالا با یه آهنگ خاصیه. بهر چه؟ چرا شهید شد؟ بهر آن که شود خلق را شفیع. شرط شفاعتش چه بود؟ چطور میتونه حسین شفیع بشه؟ نوحه و بکا، نوحه بخونی و اشک بریزی. میبینیم دقیقا همون چیزیست که در واقع مسیحی ها میگن. اتفاقا یک کتاب یک آلمانی نوشته، ماروین، اون میگه که، من یه دو سه خط از این کتاب میخونم، شهادت امام حسین خونبهای شیعیان شده است، به طوری که با ایمان به این شهید بزرگوار همه شیعیان معتقدند که آمرزیده خواهند شد. شیعیان این عقیده را از ما مسیحیان گرفتند، همان گونه که ما معتقدیم عیسی بار گناهان ما را به دوش گرفته و با اظهار عشق و شیفتگی به او راهی بهشت خواهیم شد، امام حسین نیز با شهادتش بار گناهان پیروانش را بر دوش کشیده است. ببینیم که اونام یک همچین توجه و تطابقی را احساس کردند. حالا چند تا سوال مطرح است. آیا واقعا فقط توده های بی سواد و توده های عوام به عقب افتادن که اهل اشک و آه و زاری هستند، یا نه بقیه مردم هم هستند؟ واقعیتش میبینیم که در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران کسانی که شرکت میکنند، شاید بخش عمده شون طبقات برگزیده جامعه هم هستند. از اشعار خیلی معروفی که درباره امام حسین است، از شعرهایی است که اقبال لاهوری گفته، اگر یادتون باشه خونده باشید، اون آخر اون شعر معروفش که میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، سلطنت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سرسلسله خیرالامم، چون بهار قبل باران در قدم. آخرش میگه تار ما از زخمش لرزان هنوز، مثل همون چنگی، مثل گیتاری که میگه تارهای وجودی ما از این حرکتی که حسین داده همچنان به لرز است. تار ما از زخمش لرزان هنوز، چشم ما از ماتمش گریان هنوز. ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. این پروفسور دانشگاه آلمانه که داره این شعر رو میگه، تحصیل کرده آلمان هستش، یه آدم اندیشمنده، بزرگترین شخصیت تاریخ پاکستان در واقع. میبینیم کسی هم توی این سطح باز از این زاویه احساسی، با اینکه یک فیلسوف فلسفه غرب رو خونده، این احساسات رو داره. پس نمیشه گفت که توی طبقات فقط عوام هست. آیا میشه جلوشو گرفت؟ میشه این کار رو تعطیل کرد؟ به نظر من نه عملی هست و نه مفید هستش. باید دید که چه سنتی جا افتاده و سنت رو چطور میشه تصفیه کرد و پالایشش کرد. با زور هیچ وقت نمیشه با سنت‌های مردم در افتاد. نه رضا شاه موفق شد که به زور سر مردم چادرشون رو برداره، نه بعد از انقلاب موفق شدن که به زور چادر رو سرشون بذارن. با ملت نمیشه ور رفت، با زور نمیشه یه چیزی رو تغییر داد. اونایی هم که تلاش میکنن که حذف بکنن، آبیست که در هاون میکوبن. هر سنتی رو که در دل مردم جا گرفته، جز از مسیر خودش نمیشه اصلاح کرد. پیامبران و بزرگان هم نمی آمدن سنت ها رو زیر و رو کنن، قالب رو میگرفتن، محتواش رو غنی میکردن، جنبه های انحرافیش رو ازش حذف میکردند، یعنی برخورد اصلاحی داشتن. بحث بعد اینه که آیا به دلیل اینکه مردم فقط از بعد عذاب و ماتم و گریه نگاه میکنند، میشه اساس فرهنگ کربلا رو نادیده گرفت؟ به نظر من این هم باز نه عملیه نه مفید هستش. یک کسی اتفاقا از مسلمانای تو اون منطقه که خود ما هستیم، خیلی طرفدار قرآن و اینا هم هست، تو اون جهت هم خیلی تلاش میکنه، میگفت وقتی مردم انقدر چسبیدن به این آداب و سنت و این همه جنبه شرکامیز پیدا کرده، بهتره که به کلی کنارش بذاریم. ما وقتی قرآن داریم، کتاب هدایت داریم، کافیه دیگه. چرا یه همچین چیزی رو که به هر حال هر کاری هم بکنیم مردم کشیده میشن به اون سمت؟ یعنی انتقاد میکرد، اعتراض میکرد به بنده که چرا از این حرفا میزنیم، باز امام حسین رو مطرح میکنین و اینا. نتیجهش همینه، 1400 ساله که از امام حسین به همین چیزاش بهره ما اینا بوده. اصلا به طور کلی بریزیمش کنار که راحت بشیم، بریم به سرچشمه، بریم به قرآن. که من به اون دوست عزیزمونم گفتم که همین حرفو به شما و به ما و به دیگرانم میزنن که بابا سراغ قرآن برای چی میرین؟ قرآن هم همینه، 1400 سال. کجا رو میگین؟ عربستان رو میگین؟ افغانستان رو میگین؟ پاکستان رو میگین؟ ایران رو میگین؟ اینه میوه ها، محصول های اسلام. تو هر چی بخوای داد بزنی که آقا مسلمانی ما به اسلام چه ربطی داره، کسی گوش نمیکنه. ولی تو همچنان دنبال کار قرآنی هستی. چرا؟ برای این که میگی ها ربطی به هم دیگه نداره، این کتاب اصلش اینه. حالا 1400 سال مردم به گونه دیگه عمل کرده باشن، ملاک اون چیزی که خدا گفته، من چیکار دارم که دیگران به نام اسلام. اسلام برداشت مردم هر زمان و مکانی میتونه مختلف باشه. چطور همین استدلال رو در مورد حضرت علی به کار نمیبری؟ چرا در مورد شیعه به کار نمیبری؟ چرا در مورد عزاداری‌های محرم به کار نمیبری؟ اصل رو ببینیم چی هست. حالا مردم چیکار میکنن، به ما چه مربوطه؟ هر چیزی رو باید تو سرچشمه خودش رفت. پس اینم نمیشه گفت که به دلیل اینکه سوء استفاده های کلانی از این قضیه شده و انحرافات بزرگی، باز آدم مصلحت و منطقی کنار بذاره. جز اینکه آدم درست بفهمه و تصفیه کنه، جهات مثبتش رو استخراج بکنه و به مردم آگاهی بده که تو راه درست برن، چاره دیگه نیست. در حال یه چشمه جوشانه، یک سرمایه، یه گنجیه برای ملت ما که در گوشت و پوست و خون ملت ما این قضایا رفته، عجین شده. وقتی یه همچین پتانسیلی ملت داره، نمیشه این رو ندیده گرفت، نمیشه گفت حد بکنیم. دستوری نیست، بخشنامه‌ای نیست، جز اینکه مردمی بفهمند نمیشه کاری باش کرد. خب این اون جنبه های در واقع سنتی قضیه است. من به نظرم رسید که یک نگاهی هم به عرفان بکنیم، ببینیم عرفا چگونه به این قضیه نگاه کردن. داستان شعر معروف مولوی رو که خب همه شنیدین، اون شاعری که به شهر حلب میره میبینه شیعیان دارن عزاداری میکنن، حتما به کرات همه خوندین. من خودم فکر میکنم سال پیش اشاره به اون کردم. جالبه که مولوی به شدت در قالب سخنان اون شاعری که به این مراسم وارد شده اعتراض میکنه، در قالب او داره حرفشو میزنه. هم به شدت مخالفت میکنه مولوی و هم بعد به شدت اون ابعاد مثبت رو تجلیل میکنه. اولش که بعده که سوال میکنه اون شاعر که چه خبره، میگن تو خبر نداری امروز چه خبره، عاشوراست، از طوفان نوح هم مهمتره. میگه مرده بودستی تا خفته بودستی تا اکنون شما، که کنون جامه دریدید از عزا، پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران. اعتراض داره به مردم میکنه، عزا بر خودتون بکنید که خوابی. روح سلطانی ز زندانی بجست، حسین سلطان دین بود روحش آزاد شد، جامه چت رانیم و چون خواهیم دست، چرا تو سر کله خودت میزنی؟ چون که ایشان خسرو به دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. یه عزاداری نداره، پیروز شدن اونا، حق رو پرچمشو برافراشته کردن. روز ملک است و گش و شاهنشاهی، روز گشته، گشتنه. گر تو یک ذره از ایشان آگهی، گر نی آگه برو بر خود گری، که همی در انکار نقل و محشری، بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. به این خاک کهنه فقط چسبیدی. بعد تجلیلایی که میکنه، میگه در رخت کو از می دین خرمی، کو آثار شناخت امام حسین کربلادین؟ چیه تو درک کردی؟ چه تأثیری در وجود تو گذاشته؟ مفصل آخرش میگه آن که جودید آب را نکند دریق. یک کسی که به جوب آب میرسه دیگه خسیس نیست، خاصه آن کو آن دریا را دید و اون دریا و اون میغ را دید. میگه اگه حسین رو شناختی چرا جان سپار نیستی؟ چرا متوکل نیستی؟ چرا چشم سیر نیستی؟ در واقع چرا از اون درس نگرفتی؟ میبینیم به یک ظواهری حمله میکنه مولوی، ولی در عین حال داره اون جهات مثبت و متحول و منقلب کننده این جریان رو به رخ میکشه. یعنی به اون برداشت سطحی و برداشت بسیار نازل توده های مردم حمله میکنه و میخواد متوجه بکنه اونها رو به اون ابعاد قوی‌تر. اما در مورد گریه قطعات مختلفی داره. یه توی داستان زیبایی رو مطرح میکنه، میگه که یک کسی، یه شاگردی بر خانه یک پیری وارد شد، پیر دیری در واقع، میخواست بره درس بگیره. وقتی وارد میشه میبینه که پیر داره گریه میکنه. خب اینم مقلدوار دیگه، رفته درس بگیره، اینم میبینه اون داره گریه میکنه، اینم منقلب میشه، های های اینم گریه میکنه، هی اون گریه بکن، این گریه بکن، اون گریه بکن. یکی دو ساعتی اونجا بوده تو خانه پیر و اینم گریه میکرده و بعد دیگه خسته میشه و وقتی میره، یکی از اون شاگردای خاص پیر دنبالش را میفته که مرد حسابی چیکار میکردی تو؟ میگه اون گریه میکرد. منم خب گریه کردم دیگه. میگه نری بگی که حالا پیر اونجا گریه میکرد، آخه این گریه با اون گریه تو فرق داره. میگه گریه پر جهل و پر تقلید و زن نیست همچون گریه آن مؤتمن. گریه تقلیدیه، رو زن و گمان خودت که تصور کرده که اون یه مشکلی داره گریه میکنه. تو قیاس گریه بر گریه مساز، هست زین گریه بدان راه دراز. دو جور گریه نیست، هست آن بعد از 30 سال جهاد. این پیر 30-40 سال تو این مسیر ریاضت کشیده، عقل آنجا هیچ نتواند فتاد. بعد میگه گریه او نه از غم است و نه فرح. این گریه قصه چیزی نداره، اشک شادی هم نیست. روح داند گریه عین المله، این چشمه واقعی چشم رو روح انسان میفهمه که چه چیزی این رو تکون میده. گریه او خنده او آنسریست، این گریه امروزش موجب خنده فرداشه، فرده آخرتشه. گریه او خنده او آنسریست، زانچه وهم عقل باشد آن بریست. گریه او خنده او نطق او نیست از وی، هست محض صنع او. خیلی مفصل توضیح میده که بابا تو به ظاهر گریه چسبیدی. حالا ما توی روایات داریم یه حدیث که هم نقل میکنن که هر کسی که گریه بکنه و خودشو به گریه بزنه میره تو بهشت. من بکا و من تباکا. چون که ظاهرها گرفتند احمقان، یه مردم حماقت کردن، به ظاهر نگاه کردن، آن دقایق شد از ایشان بس نهان. این دقایق و ظرافت های این عشق های معرفت رو نچشید، نفهمیدن. در دفتر دوم باز جای دیگه داره میگه زاری و گریه قوی سرمایه است. خیلی عجیبه، میگه این سرمایه خیلی بالایی انسان گریه بدون داشته باشه. زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. اون رحمت خدا مثل دایه است، مثل مادر مهربانه. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. وقتی که طفل گریه میکنه میجوشه، دایه و مادر بهانه، اونه که باید نیاز شروع بشه گریه بکنه. طفل حاجات شما را آفرید، خدا شما را همه تون را طفل آفریده. فقط اون بچه نیست که اونطوریه، شما هم توی یه نسبتهای دیگه طفل حاجتید. تا بنالید و شود شیرش پدید، باید به اون مرحله برسیم تا شیر پدید بشه. فقط شیر اون شیر دوران طفولیت نیست. گفت از الله بیزاری مباش، این آیه قرآنه که ادع الله، خدا رو بخوانید با خوف یا خیفتن یا با تضرع میگه تو قرآن، تا بجوشد شیرهای مهرهاش، مهر خدا، رحمت خدا بجوشه بر شما. هوی هوی باد و شیرفشان ابر، در غم مایند یک ساعت تو صبر. میگه این صدای هوی هوی ابر رو میبینی و این بارانی که میباره، میگه درست مثل همون تشبیه دوران طفولیته. فسماء رزقکم، نشنیده ای تو قرآن گفته رزقتون تو آسمانه؟ فسماء رزقکم، نشنیده ای اندرین پستی چه برچسبیده ای؟ چرا چسبیده تو زمین؟ خدا گفته رزقت بالاست. البته ظاهرش اینه که آسمان و باران، ولی مولوی داره توجه رو به یک مراحل بالاتر میگه. بعد آخرش میگه ای خدا این سنگ دل را موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. مرحوم یعنی مورد رحمت. این سنگی دل ما که تکون نمیخوره از غم مردم، از غم آخرتمون، آیندمون، مسئولیت هامون، سرنوشتمون، اصلا تکون نمیخوره، خدایا این دل سنگ شده رو موم کن، نرم کن، عاطفه دارای عاطفه و احساس بکن و ما رو مشمول رحمتت قرار بده. باز در جای دیگه دفتر اول میگه چون خدا خواهد که من یاری کند، وقتی خدا بخواد کسی رو یاری بکنه، میل ما را جانب زاری کند. این خنک چشمی که آن گریان اوست، خوش به حال اون چشمی که برای حق و حقیقت و نجات مردمان خلق خدا گریه میکنه. وی همایون دل که آن بریان اوست، بریان خدا شده، دل سوخته راه حق. آخر هر گریه آخر خنده است، این گریه ها آخرش خنده است، باعث سعادت بعدیه. مرد آخر بین مبارک بنده ایست، عجب بنده مبارکیه که آخر رو میبینه نه اولو. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا عشق روان رحمت شود. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، بر مردمانی که گرفتار شدن عشقشون جاریست. رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. بعد میگه عشق کن از بحر او بارند خلق، اون عشقی که عشق آگاهی و آزادی از ابلیس باشه، گوهر است و عشق پندارند خلق. این جواهره، قطرات گوهره که از چشمت میاد، عشق نیست. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش. اون شاه فرد تنهای عالم هستی. خاک غم را سرمه سازم بحر چشم، تازه گوهر پر شود دو بحر چشم. میخوام همش پر گوهر بشه. گریه و درد و غم و زاری خود، شادمانی دان به بیداری خود. گریه با صدق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. آخرش میگه زور را بگذار، زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. همه فقیریم که قرآن میگه انتم الفقرا، همه نیازمند خداییم. حالا امام عارفین، بزرگترین عرفا که افتخار همه عرفا به امام العارفینه، او هم تو نهج البلاغه فراوان از گریه داره و خودش سمبل کسانی است که دائما اهل اشک بوده. نیمه های شب اشک های نادیده شو برای کسانی که غافلن از این حالات. من کمتر کسی رو شنیدم که انقدر به اندازه حضرت علی، اونم کسی که شجاع‌ترین، پهلوان‌ترین مرد عرب بوده، در روز زهاد و لیل و است و نهار شیران روز، این پارسایان شب از کجا این احساسات می جوشه؟ میگه حضرت علی هم میگه دو نوع گریه داریم، باکن یبکی لدینه، بعضیا برای دینشون اشکشون میاد، دین یعنی آخرتشون، آیندهشون، مسئولیت ها، و باکن یبکی لدنیا، بعضی اشکام هست اشکای دنیاست. یه جو میگه تو میری مراسم عزاداری گریه میکنی برای عزیزانت، برای نزدیکانت، ولی چرا برای خودت گریه نمی کنی؟ چه چیزی باعث شده که به خودت تسلیت میدی؟ از ذاک عن البکا علی نفسک و هی اعز الانفس علیک. تو بیش از همه باید برای خودت گریه کنی. اگه به آیندت، به سرنوشت ابدیت توجه داشته باشی، میفهمی که بیش از عزای دیگران آدم باید بر عزای خودش سوگواری داشته باشه. میگه اگه شما میدونستید اون چیزی که من بهش میاندیشم، لو تعلمون ما اعلمو مما تبین کم غیبهو، اگه میدونستید اون چی که من به او ذهنم مشغوله ولی برای شما غایبه، تبکون علی اعمالکم، میرفتید به کوه و دشت خودتونو میزدید، سراسیمه به کوها میرفتید، بر اعمالتون میگریستید. میگه اما شما این تذکراتو فراموش میکنید، خیلی احساس ایمنی میکنید، چون نمیدونید چگونه زندگی میکنید، کجا این چه اتفاقی میفته. یه باری خاطره براتون تعریف کردم، از میخوام اگه تکرار میشه تناسب به اینجا داره. اون موقع که تهران موشک باران بود، خب خیلی همه نگران بودن دیگه، اول جنگ بود، اتفاقا اول موشکی هم که افتاد تو تهران تقریبا 100 متری 200 متری خونه ما بود که تمام پنجره ها و درها کنده شد و ریخته، فاجعه بود. یه بار مطب یک پزشکی بودم، او خیلی ناراحت بود و میترسید از این واقعه. من تو اونجا گفتم که نه، من خیلی نگرانی ندارم، با اینکه اولیشم به صلاح چشیدیم آثارشو، نزدیک خونه خودمون بود، این خورده های شیشه که شکسته بود بعد پخ شده بود بالای سر دختر من، دختر کوچیکم اون موقع بود، نیزه هایی بود که همینطوری این رفته بود، فقط این تخته جلوی این تخته خوابش گرفته بود، از بالا سرش مثل اینکه 100 تا تیر زده بودن و همه شیشه ها فرو رفته بود که اگر به چشمش یا صورتش خورده بود. گفتم نمیدونم چرا نمیترسم. گفت که برای اینکه عقلت نمیرسه. من خیلی تعجب کردم با این جناب دکتر، اما شوخی نداشتیم. گفت برای اینکه نمیفهمی. احساس کرد که من یکم این سوز کلم، گفت اگه جای من بودی، دیده بودی تو بیمارستانا اینایی که مجروحن میارن، اون وقت با تمام وجود میلرزیدی، اون وقت ندیدی، نمیدونی چی میشه، خبر نداری چه اتفاقی میفته، باید میامدی میدیدی نتایجشو. حالا وقتی که آدم خبر نداشته باشه، خب نگرانم نیست، ولی اگه بدون اعمالش در واقع چه آثاری به وجود میاره، نمیتونه بی تفاوت باشه. میگه خوش به حال اون کسی که تو بال من لزم لزم بیتهو و اکل قوته، و غذای خودشو میخوره، به خود کار خودش مشغوله، و اشتغل به طاعت ربهی و بکا علی خطیئتهی، به جایی که به مردم به پردازه، عیب از این بگیره، عیب از اون بگیره، غیبت از این بکنه، هزار جور توجهش به دیگران باشه، به خودش باشه که بر خطاهای خودش گریه بکنه. بعد صفاتی که تو نهج البلاغه یه جو از زاهدین ارائه میده، میگه تبکی قلوبهم و انزهکو، دلشون گریانه گرچه در ظاهر میخندن. در مورد ذاکرین میگه جرح طول الاسا قلوبهم، این تأسفات برای این مسائل دلشون رو مجروح کرده، و طول البکا عیونهم، اشک ها چشم هاشون رو در واقع آزرده. درباره متقین، صفات متقین که میگه از جمله اعیونهم باکیه، چشم هاشون اشک باره. یا اهل قرآن رو میگه مرح العیون من البکا، چشم هاشون همواره سیل اشکه. ویژگی ها و صفاتی که حضرت علی نه تنها خودش بلکه بر برگزیدگان وقتی که حالاتشون رو بیان میکنه، میبینیم عشق یکی از اوصاف این هاست. اونم این عشق ضعف نیست، عشق ذلت نیست، عشق دنیا نیست، اینا یه چیزای دیگه است، به یک مراحلی توجه دارن که اون مراحل در واقع اینا رو به این احساس میداره. تنها توی عرفان نیست، تو قرآن هم وقتی وارد میشیم میبینیم گریه و عشق یک جایگاه بزرگی داره. قرآن در یکی از آیاتش راجع به نیکان اهل کتاب، از مسیحیای خوب وقتی تعریف میکنه، ویژگی هایی که ارائه میده، من قبلش بخونم، میگه ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. از نظر محبت، مودت، کسانی رو نزدیکتر از همه میابی به مؤمنین که میگن ما نصارا هستیم، ما عاشق عیسی هستیم، ما پیرو او هستیم. میگه برای اینکه در بینشون کشیش هایی هست، رهبانی هست، کسانی هستن که تکبر ندارند و دنبالش. اذا سمع او ما انزل الى الرسول، وقتی که این آیات حق رو، آیات خدا رو میشنون که بر این رسول نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، چشمهاشون رو میبینی که سیل عشق از گونشون جاری میشه به خاطر عرفان، به خاطر شناخت حق. بعد میگن خدایا ما رو جزو کسانی که باور کردیم بنویس، چرا ما این حرفا رو قبول نکنیم، ما عاشق و شیفته این راه هستیم. نمیگه که این نقطه ضعفه، مرد که نباید گریه کنه، میگه میبینی تفیض و مندم، فیض یعنی سیلبار، یعنی به پهنای صورتشون اشک هیجان، اشک معرفت ریخته میشه. حالا باز ممکنه بگیم که نه این ضعفه، چه دلیل داره که انسان اشکش بیاد؟ به قول معروف مرد که اشکش نمیاد. قرآن از مجاهدینی که میگه که اینا آمدن پیش رسول، آدمای فقیری بودند، میخواستن تو جبهه تو جنگ شرکت کنند، ولی چیزی نداشتن سوار بشن، پیاده که نمیشده رفت، دو هفته باید تو سواری سوزان برن، نه اسبی داشتن نه شتر، آمدن پیش پیامبر یه چیزی بده ما بپیوندیم به سپاه. قرآن اینو بس کرده، میگه پیامبر بهشون میگه من چیزی ندارم، محدود بوده دیگه، 100 تا 200 تا اسب بوده، 500 تا مثلا شتر بوده، جمعیت بیشتر بوده میشه. قرآن میگه که وقتی که آمدن تو چیزی بهشون بدی سوار کنی، قلت لا اجد ما احملکم علیه، گفتی من چیزی ندارم. تولوا و اعینهم تفیض من الدم حزنا الله یجدوا ما ينفقون. میبینی که سرشو انداخته پایین، اشک از گونه هاش جاریه که خدایا من چرا چیزی ندارم که انفاق بکنم. میگه از قصه این که نمیتونه بره جانشو بده داره گریه میکنه. این گریه فرار از جنگ نیست، گریه اینه که من توفیق شهادت ندارم، چنین سعادت بزرگی از دست من داره میره. اینا همه جنگنده هایی هستن که جونشون رو کف دستشون گذاشتن. میگه اشک ازش جاریه. در وصف علمای اهل کتاب باز جای دیگه هست که میگه وقتی که آیات خدا خونده میشه میفته به زمین سجده، یبکون و یزیدهم خشوعا، میبینی همینطور اشک میریزه و خشوعش پیش خدا بیشتر میشه. درباره پیامبران هست، سجدهای اشکبار اونها هست، درباره حضرت داوود هست، حضرت سلیمان هست، که چگونه اینا انقدر حساس مثل بنزین و پنبه یا بنزین و آتش کبریت بزنن چطور گر میگیره. بعضی وجودها انقدر در برابر حق و حقیقت حساسن، گیرندشون اینطور منقلب میشه وجودشون. حتی تو سوره انفال میگه مؤمن همینه فقط، انما المؤمنون، انما یعنی این است و جز این نیست، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، مؤمن کسی است که وقتی خدا یاد میشه وجلت قلوبهم، دلهاشون به هیجان و به تحول میاد. و اذا تلیت علیهم آیاتو، وقتی آیات خدا خونده میشه، زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. میگه مؤمن اینه، مؤمن واقعی مثل سنگ، مثل دیوار نیست، این آیات آتیشش میزنن، یه مرتبه منقلب میشه، تأثیر میپذیره. یا تو سوره زمر یک تشبیه خیلی جالبی داره، میگه این قرآن الله انزل احسن الحدیث، خدا زیباترین حدیث رو براتون نازل کرده. حدیث یعنی چیز نو تازه. کتابا متشابها مثانی، کتابی است که تفسیر کننده خودشه، خودش دائما خودش رو باز میکنه. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم، مو بر اندام کسانی که از خدا از پروردگارشون خشیت دارن راست میشه. این چه حالتیه که مو بر تن آدم، بر پوست اندام آدم. ما فکر میکنیم این آثار ترسه، ترس ظاهریه، ترس از جهنمه. اینا مسئله ترس نیست، اینا اون احساس در واقع بیداری آدمی است، توجه به مراتب و مراحل متعالی است که اینطوری میگه این حدیث زیبا وجودشو به حرکت هیجان در میاره. حالا یه عده‌ای ممکنه یه جایزه‌ای ببرن، بپرن، هورا بکشن، یا یه فیلم قشنگی میبینن، یا یه خواننده‌ای میخونه، چه جور هورا بکشن، چقدر مثلا بخوان $200 $300 بدن که یه جای خانه. خب هر کسی از یه چیزی متحول میشه، عشق شادی و هیجانش در میاد. حالا بعضی ها مسابقت، کسی یه گل انداخته توی اون سبد این طرف یا تو دروازه اون طرف، میبینیم حتی آدم هم کشته میشن، بعضی هم غش میکنن. تمام هیجانات، تمام زیر و رو شدن ها به خاطر یه چیزی که آخرش بازیه. وقتی آدم درست فکر میکنه یه توپ دیگه، مثل یه کسی یه میگفت من نمیم چرا سر دیه توپ دعوا داره، خب چند تا میخریدن مینداختن جلو نر کدوم با یکی بازی کنن، این همه میدونن به خاطر یه توپ. واقعا کسی اگه این چیزاشو متوجه نباشه تعجب میکنه. حالا نمیخوام بگم ارزشا بی خوده، به هر حال همه اینا به جای خودش جایگاهی داره، ولی میشه انسان به یه چیزی خیلی مهمتر از اون توپ توجه داشته باشه که به هستیش، به آیندهش، به میلیون ها میلیارد ها سال، به ابدیتش ارتباط پیدا میکنه. اون وقت یه هیجان و یک حال دیگه ای داره. در هر حال حالا من دیگه خطتون نکنم، بعضی از آیات دیگه قرآن هست که مرتب از این هم خنده و هم گریه، خنده های انسری در واقع و گریه های انسری سخن گفته. میگه ادعوا ربکم تضرعا و خیفتا، خدا رو با تضرع و با خوف بخوانید. و ادعوه خوفا و طمعا، با بیم و امید بخوانید که رحمت خدا نزدیک به محسنین. بارها اومده نه تنها به صورت فردی بلکه به صورت اجتماعی هم میگه که ما هر رسولی فرستادیم مشکلاتی ابتلاهایی هم پیش آمد. میگه ما رسولان به امتها فرستادیم، فاخذناهم بالبعثاء و الضراء، گرفتاری هایی به خاطر عمل کرده که داشتند، ایمان نیاوردن به پیامبران، گرفتار نتایج اعمالشون شدند. برای چی قانون ما اینطوری بود؟ هر کسی هر کار خلافی کرد دامنگیرش میشه. لعلهم یتضرعون، برای اینکه اینا شاید سرشون به سنگ بخوره، یه ذره متوجه بشن. تضرع الزاماً گریه و اشک آمدن نیست، اون حالتی است که انسان از اون قله غرورش بیاد پایین، احساس بکنه همش من نیستم. من معلوم نیست که حتما 100 سال عمر با عزت اینجا داشته باشم، یه لحظه بعد ممکنه تصادف بکنه، سکته بکنه، سرطان بگیره. این نیست که همه چی به اختیار و اراده منه. میگه چرا وقتی اینا گرفتارم شدن سرشونم به سنگ خورد، این حالت تضرع درشون پیدا نشد؟ میگه به دلیل اینکه دلاشون سخت شده. میگه وقتی که اینا یادشون رفت این تذکرات، یعنی خدا میگه این گرفتاری ها ما قرار دادیم، یعنی نتیجه عمل خودشون، که این تلنگرها رو بخورن، سرشون به سنگ بخوره، ادب بشن تا شاید بفهمن مصلحت خودشون. میگه وقتی که اینا این قابلیت عبرتگیری و تضرع رو از دست دادن، ما درای همه چی رو روشون باز کردیم. آدم انتظار داره خدا بگه من همه درا روشون بستم. میگه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، همه چی رو روشون باز کردیم دیگه. تو مدرسه وقتی یه شاگردی درس نمیخونه، معلم یکی دوتا توپ و تشری میاد، یکی دوتا تهدیدی میکنه، یکی دوتا نمره مثلا چیزی میده، یه جلسه میگه برو پدر مادرتو بگو بیان. که چی؟ معلم از این حربه ها داره استفاده میکنه که اون شاید درس بخونه، تکونی بخوره، با یه چیزای تهدیدآمیز. ولی وقتی میبینه نه هیچ چیزی کارگر نیست، میگه هر کاری دلت میخواد عزیزم بکن، میخوای بیا میخوای نیا، نه غایب میذارن، امتحان میخوای بده میخوای نده، اصلا کاری دیگه باید ندارم، همه چی آزادی تو. خدا میگه وقتی که اون قابلیت تنبیه پذیری رو از دست دادن، گفتیم حالا هر کاری دلتون میخواد بکنید. معلومه وقتی هم کسی رو که ولش میکنن دیگه، خب اون معطل وقتی بهش اون توجه مهرآمیز معلم نباشه دیگه رد میشه دیگه، آخرش معلومه چه سرنوشتی پیدا میکنه. در حال این شعر مولوی رو باز هم تکرار میکنم: ای خدا این سنگ دل را موم کن، ناله ما را خوش و مرحوم کن. خدایا دلهای ما رو از این انجماد و از این سختی که پیدا کرده قابلیت و انعطاف ببخش که به سوی تو بیان. بار خدایا گریه های جهل و تقلید ما رو تبدیل به گریه های آگاهی و امید و آزادی بکن. خدایا گریه های امروز ما رو وسیله خنده آخرتمون قرار بده. خدایا این عشق های ظاهری رو که برای حق انشالله بریزیم، خدایا اینها رو گوهرهای ذخیره و سرمایه زندگی ما قرار بده. خدایا اون عشق های حقیقتی که حضرت علی از زاهدین، از ذاکرین، از متقین، از قرآن شناسان بیان کرده، خدایا نصیب ما بکن. خدایا تارهای وجودی ما رو، اینطوری که مولوی میگه ما چنگیم و تو زخمه میزنی، تویی که داری زخمه میزنی، این تار رو در واقع داری میزنی، و اقبالم که میگه این وجود ما از تارهای تو همچنان به ارتعاش است. خدایا وجود ما رو، این قابلیتی که ما فقط مثل این که همون تخته و سیم هستیم، هیچ حیات و حرکتی نیست، اون تحول آهنگی که باید از وجود ما در بیاد، آهنگی است که اون لطف تو در واقع چنگی است که تو باید بر وجود ما بزنی. خدایا در مدتی که فرصت هنوز داریم، این عمرمون باقی هست، یک آهنگی از ما در بیاد، یک صدایی، یک ترنم و سرودی که معنا بده به زندگی ما، از این سکوت مرگبار بیخبری جامعه اسلامی رو، مسلمان‌ها رو نجات بده، که ما در این ارکستری که تو در واقع رهبر ارکستر هستی، بتونیم اون سازی که هماهنگ باشه که تو نوت و موسیقی رو تعیین کردی، بتونیم اون ساز رو انشاءالله بزنیم. موفق و معید باشید.